أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين. بس در توضيح دعای شریف ندبه است. در این قسمت از دعا خطابهای گوناگونی به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام می شود و آن حضرت به عنوان اینکه فرزند چه نسلی است معرفی می شود، که خب برای مسئله تثبیت امامت اون حضرت و روشن شدن این جایگاه در امت اسلامی و برای رفع شبهات در این مسئله، در طول زمان اصل وجود امام زمان علیه السلام و همچنین زمان ظهور اون حضرت و ویژگی های اون حضرت، کسانی در این طول زمان ها ممکن است سر بلند کنند عنوان اینکه خود رو به جای اون حضرت معرفی کنند، در روایات ما ویژگی های مختلفی برای اون حضرت بیان شده. یکی از اون ویژگی ها از نسل به حال طیب و طاهر اهل بیت علیهم السلام معرفی شده اند، منتها خصوصیات کمالی گوناگونی برای این نسل و اجدادشون که به تبع برای خودشون هم اثبات می شود بیان می شه. یکی از اون ویژگی های کمالی در این فرازه که عرض می کنیم، ای کسی که فرزند بزرگان و بزرگواران مقرب هستید، خب این بیانگر این است که اجداد امام زمان علیه السلام و خود اون حضرت مقام سیادت رو دارند. مقام سیادت دو معنا به طور عموم ازش استفاده میشه. سیادت عنوان این که از نسل حضرت هاشم هستند، که حضرت هاشم علیه السلام اون جایگاه سیادت رو در امت خودشون داشتند و این مسئله سیادت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیتش علیهم السلام که احکام شرعیه‌ای بر این سیادت مترتب می شود از اونجا نشأت گرفته. مسئله دوم سیادت همون مقام امامت است که در روایات این معنا هم مورد توجه قرار گرفته که امام ساده است و سید است، رهبریت رو بر جامعه اسلامی دارد که دیگران، اون کسانی که تحت لوای ایمان رفته اند و امامت رو پذیرفته اند، باید امامت رو به عنوان اون مقام رهبری بپذیرند. مقام فرماندهی، برای امام و فرمان برداری برای مأموم بداند. اونها ویژگی خاص این ساده این است که اینها مقرب درگاه الهی هستند. اینطور نیست که فقط یک شأنی از شؤون اجتماعی باشد، یک شأنی از شؤون سیاسی مطرح بشود. این شأن اولا از شؤون الهی است که شخص باید اون درجه قرب به خدای متعال رو پیدا بکنه و سپس از جانب خدای متعال بزرگ و سید برای جامعه ایمانی بشود. و در قرآن کریم برای مقربین مقامات و جایگاه خاصی رو بیان نموده است و بالاترین مقامات بندگی و حقیقت بندگی همان رسیدن به قرب خدای متعال است و همه انبیا و رسولان الهی این مقام مقرب بودن رو دارند که مقربین پیشگامند در همه امور نسبت به سایر مردم، هم در اعتقاد و اقرار به توحید خالص الهی و هم در اقرار و اعتقاد به حقانیت هر آنچه را که از جانب خدای متعال نازل شده است، از کتب آسمانی و رسولان الهی، و هم اینکه در مقام عمل پیشگام بودن در هر آن چرا که این اعمال و رفتار انسان رو به قرب الهی میرساند. لذا از سوره مبارکه واقعه فرمود است السابقون السابقون اولئک مقربون، یا در آیه دیگری عده‌ای رو به عنوان سابق بالخیرات معرفی کرده است از بندگان خدای متعال. سوره مبارکه فاطر ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا و منهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات بإذن الله. این سابقه به خیرات در میان بندگان خدای متعال انبیا و در این امت نبی اکرم و اهل بیت اسمت طهارت علیه و سلام هستن. از این جهت نسبت به درگاه الهی هم آنها سابق بر دیگرانند، یعنی اول اون مقامات قرب را و مقامات معنوی را طی می‌کنند و بهش می‌رسند و قابلیت دارند و اظهار قابلیت می‌کنند که آنچه را که از ناحیه خدای متعال می‌خواد فرو فرستاده بشود برای بشر، اون امور را بگیرند به طور کامل بدون دست برد از ناحیه خودشون در اون به هر حال وحی الهی، اون رو با تمام وجود با تحمل هر سختی به دیگران برسانند و آن را پیاده بکنند. این خصوصیت مقام قرب انبیا و اولیا علیهم السلام است. البته حقایقی رو در بر داره که ما اون حقایق رو درک نمی کنیم، که از کردیم این سیر روحی به سوی حق اول برای ایشان رخ می دهد و سپس از اون طریق برای مردم، و مردم به واسطه این مقربین مسیر قرب خدای متعال رو می توانند طی بکنند. بنابراین مقرب شدن یک شرایط خیلی خاصی داره که بعضی از شرایطش رو عرض کردیم، و در واقع حقیقت مقرب شدن این می شود که شخص از جهت کمالات روحی به جایی می رسد، به مرتبه می رسه که قرب وجودی خدای متعال را در همه شؤون هستی از نزدیک درک میکنه. مقرب یک چنین کسی است که نزدیک شده است. این نزدیکی، نزدیکی مکانی خب نیست، نزدیکی به خدا، نزدیکی اعتباری که در امور اعتباری ما این رو میگیم. این شخص مثل به حاکم نزدیکه، به هر حال نور چشمی حاکمه، حاکمش عنایتی داره، از نزدیکانشه، مثلا از وابستگانشه، اینا جنبه های اعتباری داره. نه، این قول جنبه حقیقی داره. باید شخص به گونه‌ای بشه که کمالات اون کسی که میخواد به او قرب پیدا بکنه اون رو دارا بشه. نزدیکی در حال روحی و معنوی و اولا متصف شدن به اوصاف گوناگون خدای متعال، و ثانیاً این حقیقت رو بیابد که خدای متعال از نظر فعل، از نظر اوصاف، از نظر وجود و ذات مقدسش به هر چیزی، از هر چیزی نزدیک تره. یعنی کشف این حقایق که باید این پرده های بین محال درک حقایق توحیدی از قلب این شخص کنار بره، و این نزدیکی و حال ظهور پیدا بکنه. مقرب اجمالا یک چنین کسی است که بسیار تلاش زیادی لازم داره و سعی وجودی خاصی باید داشته باشه تا با توجه به همه موجودات در همه شؤونشون از جمله خودش لحظه‌ای توجه استقلالی به هیچ یک از موجودات در هیچ یک از شؤونشون نداشته باشه. که خب البته از دیدگاه قرآن کریم مقربین هم خودشون درجاتی دارن، و بعضیا در رأس مقربین هستند. نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام در رأس مقربین عالمند که همه انبیا علیهم السلام این مرتبه قربی و مراتب قربی که اشاره شد، اینها بالاتر از این مراتب رو دارن که البته خب حقیقتش رو ما درک نمی‌کنیم و خدای متعال را اونطور که هست این بزرگواران میتوانن بشناسند، خدای متعال رو به حقیقت توحید و حقیقت مطلقه. به هر حال این که ما عرضه می‌داریم که این بزرگواران مقرب درگاه لایحسن و امام زمان علیه السلام فرزند این بزرگواران مقرب است، اجمالا باید به این معنا باشه که ایشان اون کمالات حقیقی را دارا باشند تا جایگاه رهبریت برای جامعه رو از جانب خدای متعال متکفل باشند. یبن النجباء الاکرمین، ای فرزند نجیبهایی که اینها گرامی هستند. نجبا جمع نجیبه و نجیب اولا به کسی گفته میشه که از نظر حسب و جایگاه اجتماعی یک جایگاه کریم و بزرگی داره. این یک معنا برای نجیب. معنای دیگر نجیب که از نجب گرفته می شود معنای سخی کریمه و انتجبه هم آمده معنای استفاه منتخب شدنه. به هر حال همه این خصوصیات رو اهل بیت اسماعیل و تعالی علیهم السلام دارند. از یک نسل بسیار بزرگی اینها تشکیل شدند. خدای متعال جایگاه نسل و تناسلی این بزرگواران را یک جایگاه بسیار والایی که دسته های آلوده و خصوصیات آلوده روابط خانوادگی در این ساحت اصلا راه نداره، همه نظر توالد و تناسل منطبق با دستات الهی و فحشا و اینها در این نسل اساسا راه نداره و هم از جهت اون ویژگی های برحال توحیدی که این نسل نسل بزرگی است از جهت اینکه اینها موحد هستند. این نسل درش شرکی وجود نداره، لذا تأکید هم میشه این نسل نجیب کریم و بزرگ هستند، از یک جایگاه بزرگی که قابل مقایسه با نسل‌های دیگر انسان‌ها نیست. که خب در روایات ما آمده که هنگام انعقاد نطفه این بزرگواران چه تحولات روحی و ظاهری برای پدران این بزرگواران رخ میده. از ناحیه خدای متعال یک عنایت هایی میشه که ما البته خوب درک نمی کنیم، مطالب بسیار سنگینی، بعضی هاش به صورت حال رایج و گفته می شود، مثل صدیقه کبری سلام الله علیها که مبدأ این نسل است، بیان شده است که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله برای انعقاد نطفه اون حضرت مدتی به حال ارتباطش با حضرت خدیجه سلام الله علیها کم میشه، ارتباط مستقیم مستمر و متصل با ذات اقدس الهی برقرار میکنه و در همین مقام ارتباط معراج برای اون حضرت رخ میدهد و از بهشتی که اون حضرت در معراج به اون بهشت وارد می شود، میوه های بهشتی و اون حضرت تقدیم میشه که در روایات انواع مختلفی برای این میوه ها بیان کردن که البته خب محققتش رو درک نمی کنیم. همه اینها درسته، چون میوه های بهشتی مانند میوه های اینجا نیست که فقط یه رقم باشه، اونجا یه رقم چند رقمه، هم خرماست، هم سیبه، هم در حال انواع مختلفی حال هست. اون حضرت بعد از خوردن این میوه، این حال نطفه مبدل به این غذا مبدل به نطفه بود و بعد از انعقاد این نطفه یک نور خاصی حضرت خدیجه سلام الله علیها در وجود مبارکش حس میکنه که این نور بهشتی است. ازا از زهرا سلام الله علیها فرمودند انسیه حوراست. حورا بودنش به لحاظ اینکه از اون عالم بهشت بهره ای داره و خب مبدل به جنبه به حال نطفگی شده که جنبه انسی بودنشه. به هر حال این یبنن نجوا الکرمی اگر نجیب رو به کریم الحسب معنا بکنیم به این معنا میشه، اگر به منتخب معنا بکنیم که هر حال به نوعی هم از نظر وجود مادی و هم از نظر مقام ولایت و امامت اون منتخب بودن رو دارند. انشاءالله خدای متعال به برکات انوار مقدسه اهل بیت علیهم السلام دلهای ما همواره به انوار ولایتشون و التزام ولایی با این خاندان منور بشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.